албат ба вақти прогарасо як аст ва барномаи хабарии радиои озодиро мустақиман пешниҳоди шумо мекунем. Имрӯз 27 ноябр ин мавзӯъҳоро дорем. Ҷасади муҳоҷири 38 солаи тоҷикро дар ватан дафн карданд. Пайвандон бовар надоранд, ки Илҳомиддин Шоев аз дарди қалб фавтидааст.
Как даин ҳоҷати аён дил ҳама тӯрияи ҳам сарданмаш сабзияй.
Украина барои муқовимат ба таҷовузи эҳтимолии Русия омодагӣ мегирад. Дар чанд вилояти ин кишвар вазъи ҷангӣ эълон шудааст. Поёни шаби сиёсафед аст ва ё чӣ гуна ба занони танҳо монда дарси рушди малакаву соҳибкориро меомӯзанд.
Тавассути грант мошинаи дузандагӣ харидам. Ҳоло фармоиши зиёд мегирам ва аҳли оила низ барои фурӯхтани ин либосҳо кӯмак мерасонанд.
Кормандони вазорати корҳои дохилии тоҷикистон баъд эълони пайгард Муслим Зикилобеков сокини шаҳри Хорогро боздошт карданд. Ӯ ба он муттаҳам мешавад, ки ҳафтаи гузашта духтари 12-соларо бо мошинаш пахш кардааст. Кимёи Хурсанд, духтари Хурсанд Мазуров, яке аз раҳбарони ғайрирасмии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон аст. Умарҷони Умалӣ, сухангӯи вазорати корҳои дохилии тоҷикистон, гуфт Зикилобеков шаби гузашта дастгир шудааст. Вазъи саломатии кимёи Хурсанд вазнин аст ва ӯ дар бемористон таҳти назорати пизишкон қарор дорад. Зуҳри имрӯз дар ноҳияи Рудакӣ ҷасади Илҳомиддин Шоевро ба хок супориданд. Ин муҳоҷири 38 солаи тоҷик охири ҳафтаи гузашта дар яке аз идораҳои пулиси Русия даргузашт. Пайвандон мегӯянд Илҳомиддин бояд ба ҳамин наздикиҳо ба ватан бармегашт, вале ба ҷои ин тобуташро ба назди аҳли хонаода ва фарзандон оварданд. Барод Юсуфӣ, ки дар маросими ҷаноза ширкат дошт, мегӯяд хешу ақрабо ба марги табиии Илҳомиддин Шоев бовар надоранд.
روز جمعه با ما با فهمیدیم که روز چهارشنبه دستگیر کردند.
Шарофиддин Шоев, падари Илҳомиддин Шоев, муҳоҷири тоҷике, ки дар идораи пулиси Вешиаки шаҳри Москав ҷон дод, рӯзи маросими ҷанозаи писараш бо дард иддаои тафтишҳо дар бораи бемори қалб будани фарзандашро рад кард. Ҷасади чанд рӯз дар сардхона хобидаи Илҳомиддинро субҳи имрӯз аз Москав ба деҳаи Баҳористони ноҳияи Рудакӣ расонданд. Баъд аз он ки ҷисми беҷони фарзандашро аз наздик дид, шубҳааш ба марги ӯ аз маризии қалб бештар шуд.
خاینو شهر ندادن شما گفتن که فقط هم دل زدگی همین چیکاردگی خاک دای حجت عیون دل همه توری هم سردن باش سبزی.
در مراسم جنازه الهامیدین مردم زیاد جمع آمده و درد والدین و پیوندانش را قسمت میکردند. افرادی که جسم بیجان الهامیدین را شستند وجود آثار اذیت را در تن او تایید کردند.
زخمش دروش بود در روش بودند بالا қафода даста я пари дилде почада хал кавучидаги буданд хале
аз Илҳомиддин чаҳор фарзанди ноболиғ мондааст, ки калонияш 14 сола аст. Наздиконаш мегӯянд Илҳомиддин то замони ба муҳоҷират рафтан дар Тоҷикистон ронандаи мусофиркаш буд.
се сол шуда се солам хакалтак зиндагиш ваз мебуд ем се солам ҷа омадани буд акда ҳи рӯз мебиём пага мебиём ҳи рӯз мебиём пага мебиём ҳама бо ҳамон нигаҳ карди ман бо додашан разаг ҳамаш бастаги ам маҳкам скот пеш кардаги сумка пункаш ки ман мебиём ки хак омадан шака насиб набудаида.
Ҳамсояҳои Илҳомиддин аз ӯ як ҷавони беозору хушмуомила ном мебаранд. Онҳо мегӯянд ҳеҷ бовар надоранд, ки Илҳомиддин гуноҳе кардаву аз сӯи пулис дастгир шуда бошад.
коргарои орган бибаранд одама авсин зиндаву соғ саломат наброранд мо ба кадом рӯ мерием то германия падарои мо рафтаги наберӯҳои мо фарзандои мо хизмат кайса фарзандои мо шумора ин ҳами хел мебирам арзмона гиё барем ҳамин арзи моро ба ҳамин россияра расонанд ки ҳамин одамо додувои гуфтаистанд и чӣ ҷабра ситаме ки ба фарзандои мо.
Дар маросими ҷанозаи Илҳомиддини мардикор нафарони зиёде ҳамширкат доштанд, ки фарзандонашонро барои якумрӣ дар русия аз даст доданд ва ё он кишвар макони фавт ё қатлашон будааст.
بچه هم مرده شنه وارده من هفت سال شد در غمی او بچه سوختگی خاک سر بودم سالی پرمسکی کدای سالکانسکی و شهرش سالکانسک خط سیاه شد هفت ما پاس روی کردم.
پولیسی مسکو قبلا گفت که Илҳомиддин Шоев شهروند 38 ساله تاجیکستان در اداره پولیسی وشنیاکی شهر مسکو از بیماری دل جان داده است. ҳодиса рӯзи 21 ноябр дар ҳоле рух дод, ки нирӯи вижаи СОБР 18 шаҳрванди Тоҷикистонро дастгир карда ба идораи пулис оварда буд. پلیس گفت که شایف در راهزنی گمانبر می شود، چیزی که نزدیکان او کاملا رد می کنند.
رو میوریم به موضوعهای دیگر. کشورهای غربی از اوکراین پشتیبانی نموده طلب کردند که روسیه کشتی ها و 23 ملاحی بازداشت شده اوکراینی را فوراً رها کند. در این بین اوکراین برای مقاومت به تجاوز احتمالی روسیه آمادگی میگیرد. ادامه موضوع از کیومرسیاتا.
پارلمان اوکراین بگاه 26 نویبر از جاری شدن حالت آمادباش جنگی حمایت کرد. چون این وضعیت تا یک ماه دیگر و در ولایت هایی که با روسیه هم مرز می باشند عمل خواهد کرد. از طرح قانون 276 وکیل پشتیبانی کرده 300 نفر مقابل برآمدند و یک وکیل بی‌طرفی را اختیار نمود. پتر پاراشنکو خواسته بود که حالت آماده باش جنگی برای 2 ماه جاری شود.
من تاکید میکنم که چاره های خاص در حالت عملیات هوایی نیروهای روسیه بیرون از حدود فعالیت نیروهای متحده دانباس و بیرون از قلمرو اشغال شده روسیه در قریم راه اندازی میشوند.
وکیلان از آن نگرانی کردند که وضع اعلان شده یک قطار محدودیت از جمله برگزاری انتخابات را در بر میگیرد. این موضوع در آستانه مرکه انتخابات پرزیدنتی بحث برانگیز شد. پارلمان سندی را تصویب کرد که بر پایه آن انتخابات پرزیدنتی نباید به تاخیر افتاده طبق نقشه 31 مارت برگزار شود. کیوف میگوید حالت آماده باش جنگی پاسخ به تصرف 3 کشتی اوکراین است که روز یکشنبه از ادسا به ماریوپول طریق گلوگاه کرچ میگذشتند ولی از طرف نیروهای روسیه بازداشت شدند. مسکو میگوید کشتی های اوکراین مرز این کشور را نقض کردند و برای بازداشت آنها در بحر سیاه از سلاح کار گرفته شد. خدمات امنیت فدرالی در این رابطه پرونده جنایی باز نمود. روز سه‌شنبه باید ملاحان اوکراینی در دادگاه سیمفروپول جواب بگویند. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه وضع کرچ را بررسی کرد. نماینده های کشورهای غربی این قضیه را خیلی خطرناک نامیده از مسکو تقاضا نمودند که کشتی های اوکراینی را همراه با ملاحان آزاد کند. فرستاده آمریکا نیکی هیلی روسیه را به برافروختن تشنج بی‌معنی متهم کرد. مسکو این حادثه را تفتیه می‌نامد و از غرب دعوت دارد که کیف را آرام نماید. وزارت کارهای خارجه روسیه بگاه روز دوشنبه وابسته به این قضیه به نماینده رسمی اوکراین روسلان نیمچینسکی نوته اعتراض سپرد.
خبری را ادامه میدهیم. روز سه‌شنبه وزارت امور خارجه چین گفت بازداشت اویغورها در ولایت غربی شینجان با هدف مبارزه با تروریسم عملی شده کشورهای دیگر نباید به امور داخلی چین دخالت کنند. ادامه موضوع از طایری سفر.
قزاقتباران از ولایت شینجان چین میگویند نزدیکان آنها که حق اقامت دائمی در قزاقستان را دارند به چین سفر کرده دیگر نتوانستند به قزاقستان برگردند. روز 26 نویبر یکی از قزاقتباران شینجان در شهر آستانه گفتند به برخی از نزدیکانشان امکان نمیدهند از ولایت شینجان بیرون شوند. در یک جمع‌آمد اعتراضی قزاقتباران گفتند مقامات چین از نزدیکانشان شناسنامه چینی و اسناد استقامت در قزاقستان را مصادره کردند. تحقیقات سازمان ملل آشکار کرده است که تخمیناً 1 میلیون نفر از مسلمانان شینجان در مرکزهای ضد تروریستی و چندین میلیون نفر دیگر در اردوگاه‌های تعلیم دوباره نگهداری می‌شوند. چین قبول ندارد که این اردوگاه‌ها در عمل بازداشتگاه می‌باشند.
آغاز زندگی از صفر در قرغیزستان به زنان گرفتار مشکل ملکه رشد و درس تجارت را می‌آموزند. همکاران ما از نستایش وریمه در همین باره گزارش آماده کردند.
در 33 سالگی عملی کردن ارزوی نوجوانی کاری آسان نیست، اما در 18 سالگی از میرگل حق انتخاب را گرفتند. او را دزدیده و اجباراً به شوهر دادند. زندگی با شوهری که دوستش نمی‌داشت دیر دوام نکرد و میرگل با 2 فرزند جدا شد. بعد چند سال تلاش کرد اویله نو بنیاد نماید، ولی باز هم بختش آمد نکرد.
وقتی من از شوهرم جدا شدم، حامله دار بودم. فرزند سومم به دنیا آمد و من تنها ماندم. آن زمان خیلی دشوار بود. در شعبه ناحیوی فهمیدم که اختیاریان در دهها جلسه میگذرانند. آنها به مادران تنها کمک میرسانند، برای ماشینه درزوزی دادند و همین طور من زندگیم را پیش میبردم.
فیلان میرگول در باره رشد کارش می اندشد. در خانه برای دختن لباس فرمایش می گیرد و همزمان در مرکز زیبایی کار می کند. برای خریدن تجهیزات آرایشی قرض به بازگشت گرفت. کارمندان لایحه انتخابی ما با میرگول مشورت های ضروری صاحبکاری را گذراندند.
در اول کار با هم آوردن چنین زنان در لایحه خیلی مشکل بود، اما حالا خود زنان شرکت کننده در برای این برنامه به دیگران نقل میکنند. زنانی را که آموزش رشد شخصی معلومات مالی گرفتند و لکه گراند دریافت کرده و کار خود را آغاز نمودند، برای دیگران نمونه خوب هستند.
экономическую деятельность, они являются таким хорошим, вдохновляющим примером.
Мамлакат имкон ёфт бо гузаштани чанд тренинг ва як миқдор пул барои харидори мошини дузандагӣ аз вобастагии волидайн раҳо шавад. در حالی که شوهرش در زندان است، او سه فرزندش را سرابونی می کند.
وقتی شوهرم را زندانی کردن مجبور شدم که به نزدی مادرم برگردم. شرمم می آمد که با آنها سرباری شدم. مرا به لایحه دعوت کردن. در نهایت توسط گرانت ماشینه دو زندگی خریدم. حالا فرمایش زیاد می گیرم و اهل اویله نیز برای فروختن این لباس ها کمک می رسانند.
برای کمک به زنانی دوچاری مشکل، بنیاد سپید فوند شرق و غرب سال گذشته دست به کار شد. مسئولانی بنیاد می گویند وقتی این زنان نزدیکانشان را از دست می دهند، دوچاری خشونت می شوند و یا از داشتن ویروس ویچ خبر می یابند، از زندگی دست و دل می شویند. اما بعد چند ماه آموزش حیاتی آنها کاملا دیگرگون می شود. قربانیانی خشونت و مادرانی تنها برای همتایانشان نمونه عبرت می‌گردند.
برمیگردیم به تاجیکستان. بعد چندین ماه اختلاشی ساکن نوای مومین آباد به جای کارش برقرار شد، اما ظاهرا او از این پیروزی خوشحال نیست. چرا؟ در گزارش نوبتی می‌بینیم.
شریف خان قریب یک سال برای عدالت مبارزه برد و به مقصد رسید. این مبارزه به ضرر نبود. از 500 مالی که بود همین 50 سر باقی ماند.
قانون شای اجرو کردن اکینا کنسای تونست نجو قانون شای اجرو کردیش این همی زو لنگ لغر لغنا اول با لغنا اساسیش نیستن در کم اغل قمان.
حالا در آستانه فصل سرما به این ثروتی به امانت گرفتش می نگرد و به عاقبت می اندیشد.
نمیدون میگم ما گجوبرم وی پنجو مولی را ما خدم بتم دمرده را حق بتم.
شریف خان پوچایف در خوجگی دولتی تیبله 4 سال سرچوپان بود. بهاری سال 2017 وقتی او به رهبری کارخانه 10000 سامانی نداد، غیرقانونی او را از کار راندند. ماه نویبر او را دادگاه ناحیه مومین آباد به کار برقرار کرد.
سری رئیس تلفن کرد قتمبره مرا قتنما فروختن روستیگا فروختن دادن که خلی هم سومدور وظیفه دارو سومدورو قتنای حکومت گرفتگی اینا 15 شورایدا 56 کشر 56000 مول بود 56000 مول یاگون چ بایا خلقی سرچوپون و بایا کمبغل و بیچوره نرسه همش وظیفه دارو و سومدورو گرفتگان.
قوتن جای ایستی موقتی رما است که در نزد چراگو است. ده مرده ها مال خود را موسمی در قوتن ها نگه می دارند. شریف خان می گوید حالا بجا مانده است. یکی از ثروتمندان منطقه زمینی او را صاحبی کرده است.
بوی نخای بیچوره نودور زمینی ما رانی گرفته است. ما همی زمین در 10-15 سال کور کردگیم سهمیه دارم.
شریف خان اکنون سرچوپان خواجگی تبلای 50 سر چاروای بیجا مانده را به کوچه های ده می برارد. با امیده که از کنج علف برای چریدن پیدا می کنند. وقتی زمین را برف پوشاند نمی داند چی خواهد کرد.
و در شهر چنچونی ولایت جیلینی چین بر اثر بادی شدید یک لوحه 4 متری ترغیباتی چپه شده 4 نفر را مجروح نمود. رسانه های چین گزارش می دهند که حادثه در نزد یکی از فروشگاه های بزرگ این شهر به وقوع پیوسته از نظر دوربین های کوچکی کنار نماند. تلویزیون محلی گزارش می دهد که یکی از 4 فرد زیان دیده با جراحت های سبک به شفاخانه انتقال یافتند. و بینندگان عزیز، این مطلب آخری برنامه بود. با خبرهای بیشتر شما می توانید در وبسایت ما www.ozodi.org آشنا شوید. صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی فعال است. اگر خواستید نوارهای ویدیویی رادیو آزادی را تماشا کنید، پس به کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو آبونه شوید. فردا صبح بر وقت برایتان نویدی بامدادی پیشنهاد می شود. به خبر نمونید. تا آن دم خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعه چیز باور دارم
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شلوگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت www.azadi.org
سلام شنوندگان عزیز من عبدالله اشرف هستم شما را با تازه ترین اخبار تاجیکستان و جهان آشنا میکنم امروز سه شنبه 27 نوامبر است پارلمان اوکراینا در 10 ولایت این کشور که با روسیه و منطقه های جدایی خواه مولدو و پردنستروف مرز مشترک دارند از 28 نوامبر به مهلت 30 روز حالت نظامی اعلان کرد. پرزیدنت اوکراینا پترو پاراشنکو فرمان گذشتهش را تغییر داد و مهلت حالت نظامی را از 60 به 30 روز کم کرد. او در شرح این تصمیم گفت که نمیخواهد حالت نظامی به آغاز معرکه انتخاباتی راست آید. پارلمان اوکراین شب 26 نوامبر سنه انتخابات نوبتی پرزیدنتی کشور را 31 مارس سال 2019 معین کرد. پاراشنکو با ستاد کل اوکراین دستور داد که نقشه سفربر کنی از جمله دعوت افسران احتیاطی را تهیه و رزمایش برگزار کند. نظامیان همچنین امر گرفتند که دفاع هوایی را مستحکم کنند. نظامیان اوکراین روزی 25 نوامبر خبر دادند که روسیه سه کشتی آنها را در تنگنای کرچ با استفاده از سلاح تصرف کرد و در این حادثه 6 ملاح زخم برداشت. خدمات امنیتی روسیه یا خود فسب میگوید نظامیان این کشور به سمت کشتی های زیرپوش نظامی بردیانسک و نیکوپل آتش گشودند. خبرهای نشر شدند که روسیه کشتی ها و نظامیان اوکراین را برگردانیدنی نیست. اداره امنیت قرم گفت که سه کشتی نظامی اوکراین روزی 25 نوامبر غیر قانونی مرز روسیه را عبور کرده در راه به تنگنای کرچ عملهای خطرناک انجام دادند. فسب روسیه استفاده سلاح ضد کشتی های اوکراین را تصدیق کرد و خبر داد که سه ملاح اوکراینی زخمی شدند. دولت های غربی تصرف سه کشتی نظامی اوکراین از طرف روسیه و بازداشت گروه ملاحان را محکوم کرده، عملکرد روسیه را نقض آشکارای صاحب اختیار اوکراین و سازش نامه های بین المللی نامیدند. آنها از مسکو طلب کردند که ملاحان را عاجلا آزاد کند. ایالات متحده آمریکا نیز اقدام تجاوزکارانه روسیه را محکوم کرد. پرزیدنت دونالد ترامپ روزی 26 نوامبر در نزد کاخ سفید در صحبت با خبرنگاران در این رابطه گفت:
آن چیزی که می گذرد به ما پسند نیست. در همه حالت آن چیزی که می گذرد به ما پسند نیست. امیدوارم که آنها به درستی برسند. من می دانم که اروپا نیست. آنها هیجان زده نیستند. آنها نیز روی آن کار می کنند. ما همه روی آن کار می کنیم.
معاون نماینده دائمی بریتانیا در سازمان ملل متحد جاناتان آلن گفت که روسیه با عملهای اخیرش ضد اوکراین به غرب تهدید میکند. مسکو میخواهد بحر آزوف را تصرف کند. ظاهرا فکر دارد که جامعه بین المللی به این چشم میپوشد و آن را چون یک واقعیت نو میپذیرد. نه، ما این را نخواهیم پذیرفت. نباید به روسیه اجازه داد که تاریخ را با واسطه های ساختن واقعیت های نو بازنویسی کند، افزود او. مسئولان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفتند مسلم زیکیلوبکوف ساکن شهر قاروخ که هفته گذشته دختر خورسند مزاروف یکی از رهبران غیر رسمی ولایت بدخشان را با ماشین پخش کرده و از جای حادثه فرار نمود بازداشت کردند. کیمیای خورسند دختر خورسند مزاروف 12 ساله و خواننده مکتبی پرزیدنتی شهر قاروخ است. عمرجان امامعلی سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان روزی 27 نوامبر در صحبت با رادیو آزاده گفت زیکیلوبکوف شب گذشته دستگیر شد. به قول او فعلا از روی عملکرد مسلم زیکیلوبکوف سنجش ادامه دارد. عمرجان امامعلی همچنین گفت که وضع سلامتی کیمیایی خورسند وزنین است و او در بیمارستان تحت نظارت پزشکان قرار دارد. حادثه شب 24 نوامبر در محله ترچیتی شهر قاروخ اتفاق افتاده است. مقامات در این کار مسلم زیکیلوبکوف یک ساکن 22 ساله خاروغ را متهم کردند. مقامات افغانستان رهبری جنگی هزاره ها که به نقص حقوق انسان متهم شده است با وثیقه و بعد اعتراض های چند روزه از بازداشت رها کردند. دفتر نایب پرزیدنت سرور دانش روزی 26 نوامبر گفت که عبدالغنی علی پور رهبری ارتش خصوصی در افغانستان مرکزی از بازداشت آزاد شد، اما مفتشان به تحقیق پرونده او ادامه می دهند. علی پور نماینده اقلیت‌های شیعه مذهبی هزاره روزی 24 نوامبر در کابل بازداشت شد. رهایی او از بازداشت بعد تظاهرات دو روزه و درگیری صدها طرفدارانش با پلیس امکان پذیر شد. به گفته وزارت داخلی افغانستان در جریان درگیری‌ها 48 سرباز پلیس زخم برداشت و 8 پاسگاه امنیتی به کام آتش رفت. به گفته مقامات در این حادثه ها کسی کشته نشده است. مقامات بهداشت افغانستان تعداد تظاهرگران مجروح را 19 نفر شمردند. اما با ادعای اعتراضگران پلیس به سوی آنها تیر کشد و دست کم 3 نفر را به هلاکت رساند. خدمات امنیتی افغانستان عبدالغنی علی پور را با تاسیس ارتش خصوصی عبارت از 350 سرباز مسلح متهم میکند. علی پور میگوید او تنها هزاره ها را از طالبان، گروهی پشتینی تبار افغانستان، حمایت میکند.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موج های کوتاه 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کلاهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
منصور جان عمروف سرداری تازه تعیین سرایوسط اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه تاجیکستان گفت که کار در مقام نو از بازدید زندان ها از جمله زندان رقم 3 شهر خوجند شروع میکند. در یک صحبت تلفنی مختصرش با رادیو آزادی روز 26 نوامبر منصور جان عمروف که همزمان معاون وزیر عدلیه میباشد گفت که در مرحله اولی کاریش حتما با وضع مؤسسه های اصلاحی کشور آشنا میشود. تفصیلات بیشتر موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. منصور جان عمروف روز 23 نوامبر با قرار حکومت تاجیکستان به این وظیفه تعیین شد. جنرال لیتنانت عمروف 53 سال داشته، 8 سال اخیر در مقام معاون اولی رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی ایفای وظیفه کرده است. در وظیفه رئیس زندان ها او عزت الله شریف زاده 64 ساله را عوض کرد که بیش از 12 سال در این مقام کار کرده است. تغییرات در سطح رهبریت رئاسات زندان ها دو هفته بعد آشوب پرقربانی در زندان رقم 3 شهر خوجند رخ داد. مقامات گفتند که در حادثه شب 7 به 8 نوامبر 25 نفر از جمله 23 زندانی و 2 زندان بون کشته شدند. قضیه را گروه ویژه دوستانی کل تاجیکستان تحقیق میکند. منابع غیر رسمی شماری واقعی قربانی ها را به مراتب بیشتر میگویند. منصور جان عمروف در صحبت با رادیو آزادی گفت تصمیم دارد روزهای نزدیک شخصاً از زندانی پرسر و صدای رقم 3 در خوجند دیدن و با مسئولین و محبوسان آن صحبتی روبرو انجام دهد. او درباره تصمیم هایش همچون رهبری نو گفت:
البته این میشود از نزدیک در دوره و کلتوی ما اگر اجازه باشد ما میرم و میخدم عباس خطی کارمندان مؤسسه خطی همش کاری بخوده میکنه.
خبرنگار رادیو آزادی از عمروف پرسید که سبب در دوام دو هفته بعد آشوب پرقربانی خاموش بودن مقامات و شرح ندادن جزئیات این حادثه در چیست. گفت هرچند درباره این حادثه معلومات مفصل ندارد و با این کار مقامات دادستانی کل مشغول است، به این نظر است که آماوی نشدن اطلاع دقیق البته به جامعه تاثیر منفی میرساند. آشوب در زندان خوجند از پرسر و صدا ترین حادثه های چند سال اخیر در تاجیکستان است. گروه تروریستی دولت اسلامی چند روز بعد حادثه ادعا کرد که آشوب را یک جنگجوی این سازمان شروع کرد. وزیر امور خارجه تاجیکستان سراج الدین مهری دین که هفته گذشته در بروسل قرار داشت، در پاسخ به سوال خبرنگاران خارجی گفت که واقعا هم اکثر آشوبگران از زندان‌های بودند که با جرم عضویت در گروه تندروی دولت اسلامی انصار الله، جند الله و جنبش اسلامی ازبکستان محکوم شدند. با گفته او هدف آشوبگران فرار از زندان بود. عزت الله شریف زاده رهبری برکنار شده زندان‌های تاجیکستان گفت که فعلا درباره فعالیت منبعش فکر دارد. شریف زاده را آخر هفته گذشته به دلیل بازنشسته شدن از مقام برکنار کردند. عزت الله شریف زاده در اولین واکنشش بعد برکناری گفت فعلا درباره نقشه های آیندهش فکر دارد. سرداری برکنار شده زندان های تاجیکستان نخواست از این بیشتر صحبت کند. عزت الله شریف زاده تنها مقام اداره زندان ها نیست که در پی آشوب در زندان خوجند از کرسی خود محروم شد. پیش از این روز 15 نوامبر فیض الله سفرزاده رئیس زندان رقم 3 شهر خوجند همراه با 6 زیردستش دستگیر و دستکم برای 2 ماه به حبس گرفته شدند. مقامات دادستانی تا حال این قضیه را شرح نمیدند. در همین حال کارشناسان و ناظران در تاجیکستان میگویند حادثه زندان خوجند وجود مشکل را در زندان های کشور به نمایش گذاشت که ضرورت راه اندازی اصلاحاتی سری را تقاضا میکند. عبدالملک قادیروف یک تحلیلگر تاجیک میگوید تیربارون کردن آشوبگران در زندان رقم 3 خوجند بازگوی آن بود که نظام زندان های تاجیکستان امکان به راه غیر زوری پخش کردن آشوب در محبس ها را ندارد. یک سبب برکناری رهبری سابق زندان ها را این تحلیلگر تاجیک به زیاد رسانه شدن خبر آشوب ربط میدهد و میگوید در عکس حال این حادثه در داخل حل شده شاید با تنها برکناری رهبری زندان خوجند انجام میافت. عبدالملک قادیروف میگوید حالا حکومت با تعیین رهبری نو میخواهد واقعا به این ساختار یک تغییرات وارد کند. این تحلیلگر گفت
بهترین نفری که حکومت داشت از جهت سواد، از جهت
جهتی انتلیگنت بودم و چه از جهتی رسانه‌ای توانستند با مردم صحبت کردن رسانه‌ای بودنش همین انسان بود.
اما خودیروف میگد نباید این تغییرات برای پایان دادن تنها یک حادثه صورت بگیرد و بو قضیه زندان خوجند انجام یابد، بلکه حکومت باید سری آن کار کند که در نظام زندان‌های کشور تغییرات به عمل بیاید و به این وسیله ایمیجش را در سطح بین المللی و آبرویش را نزد مردم برقرار کند. با گل برگی ترد لالای هم را بندم ای با چشمی سیاهتم بر سارا بندم ای با گل برگی ترد لالای هم را بندم ای با چشمی سیاهتم بر سارا بندم قدی شیر
روزی 25 نوامبر که خبر حمله نیروهای نظامی روسیه به کشتی‌های جنگی اوکراین نشر شد، مقام‌های کیو علاوه بر تماس‌های دیپلماتی واکنش‌های سخت علیه مسکو بیان کردند. تعداد شهروندان اوکراین شب یکشنبه در روبروی سفارت روسیه در کیو جمع آمده و پرچم آن کشور را به آتش کشیدند. تفصیلات این ماجرا را در این گزارش از من محمد وفاریز آزاده بشنوید. پیتر پاراشنکو رئیس جمهوری اوکراین این عملی روسیه را نقض فاحش حقوق بین المللی گفت و خواستار آزادی ملاحان و کشتی ها شد. اتحاد اروپا، بریتانیا، فرانسه، لهستان، دانیا و کانادا نیز این عملی روسیه را محکوم کردند. دبیر کل ناتو با رئیس جمهوری اوکراین تلفنی گفتگو نموده است. دونالد توسک رئیس شورای اروپا این اقدام روسیه را محکوم کرد و خواستار آزادی کشتی ها و ملاحان اوکراینی شد. او روز 26 نوامبر در پیامی در توییتر گفت وضع پیش آمده را با رئیس جمهوری اوکراین بررسی نمود و با نماینده او ملاقات خواهد کرد. دونالد توسک در ادامه گفت اروپا به طور دست جمعانه از اوکراین دفاع خواهد کرد. سخنگوی تریزا می نخست وزیر بریتانیا از عملکرد روسیه انتقاد نمود و آن را رفتاری بی ثبات کننده روسیه در منطقه خواند. وزیر امور خارجی بریتانیا هم این اقدام روسیه را نقض حاکمیت و استقلال اوکراین گفت. نخست وزیر آلمان نیز روز 26 نوامبر با رئیس جمهوری اوکراین گفتگوی تلفنی نمود. به نوشته دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری اوکراین، انگلا مرکل از تنش‌های به میان آمده بین روسیه و اوکراین ابراز نگرانی نموده، تاکید کرده است که همه تلاش‌های خود را برای کاهش این تنش‌ها به کار خواهد برد. معاون سفیر فرانسه در سازمان ملل متحد ان گوگن روز 26 نوامبر در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک که پس از افزایش مناقشه میان اوکراین و روسیه برگزار شد، گفت:
Nothing justifies the use of force by Russia.
هیچ چیز استفاده نیرو رو از طرف روسیه سفید نمی کند. وضعیت یک نتیجه بی‌واسطه غیر قانونی غصب کردن قریم از طرف روسیه در ماه مارس سال 2014 و ساختن پل کرچ است. ما تمامیت ارضی، استقلالیت و سوی بختیاری اوکراین رو در دایره مرزی بین‌المللی اعتراف کرده خود تصدیق میکنیم.
مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا نیز روز دوشنبه 26 نوامبر حمله روسیه به کشتی‌های نیروهای بحری اوکراین را محکوم کرد و از روسیه خواست این کشتی‌ها و ملاحان را آزاد کند. وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه خود اقدام روسیه را بیشتر کردن تنش خطرناک و نقض قانون‌های بین‌المللی خوانده است. اما سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه اوکراین را متهم کرد که قانون‌های بین‌المللی را با روش‌های خطرناک نقض کرده است. در همین حال در پی رویارویی نظامی روسیه با کشتی‌های اوکراین در نزدیکی گذرگاه کرچ، پارلمان اوکراین روز 26 نوامبر در جلسه پوشیده طرح برقراری حالت نظامی در این کشور را به مدت 30 روز قبول کرد. این طرح با امضای پتر پاراشنکو رئیس جمهوری اوکراین روز دوشنبه 26 نوامبر ارائه شد و بلافاصله در کمیته دفاع و امنیت ملی پارلمان به تصویب رسید. بر اساس این طرح حالت نظامی و شرایط جنگی در اوکراین، حکومت این کشور از جمله می تواند به مدت 2 ماه اعتراضهای عمومی و فعالیت‌های رسانه‌ها را منع کند و برگزاری انتخابات را به تأخیر بیاندازد. رئیس جمهوری اوکراین به نمایندگان پارلمان گفت این قانون تنها 10 منطقه از 27 منطقه کشور را که هممرز با روسیه، بلاروس و مولدوا است در بر می‌گیرد. تصویب مقررات حالت نظامی در اوکراین یک روز پس از رویارویی نظامی روسیه با کشتی‌های اوکراینی در نزدیکی گذرگاه کرچ در بحر سیاه صورت گرفته است. نظامیان اوکراین 25 نوامبر خبر دادند که کشتی‌های کشورشان در تنگنای کرچ با استفاده از سلاح غصب شده 6 ملاح زخمی گشتند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
هر صبح کشاورزان فرخار با دیدن آنچه با زراعتشان کردند عصبانی می شوند. زمین های آنها به مرز چسبیدند و بلا هم از آن سوی آمو از تخاری افغانستان به اینجا می رسد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. سید عبدالله 35 ساله 34 گکتر زمین دارد و 5 فرزندش را از درآمد آن می خوراند و می پوشاند. چند بار هم تلاش کرده است به امداد شکارچی های محلی هجوم خوک ها را برطرف کند، اما موفق نشده است. سید عبدالله نعمت‌زاده این کشاورز تاجیک میگوید:
امسال میا پلک اجازه میکنم، میرم اونا سیو نا باغ داریم، سیو امسال میخره 7 دلو
زردالو خولیم،
دونه همی زردالو را میشکنه میخره داتاش.
دهاتی درقد در مرز با افغانستان است، از آن طرف از جانب طالبان نظارت میشود. ساکنان این محلات مرزی هر بلای به سرشان میآید آن را از افغانستان میبینند. یه ساکنی فرخار که منزل زیستش در نزدی مرز جایگیر است گفت به خاطر خطر ایجاد نکردن شبانه چراغ‌هایشان را خاموش میکنند. او بدون ذکر نامش در صحبت به رادیو آزادی گفت:
اصلا در کوتا تین زندگی نمیکنیم، با ترس لرزه
برای با کدام خاطر چراغ را خاموش
دهاتی ولایت تخار افغانستان که در نزدیکی مرز با تاجیکستان جایگیرند تحت نفوذ گروه تندگرای طالبانند. به این خاطر مقامات تاجیک این محلات را هر روز مورد تحقیق قرار می دهند. عالم جان امیرشایف معاون رئیس جماعت 20 سالگی استقلال، جماعتی که در نزد مرز فرخور با افغانستان جایگیر است، می گوید
بیشتر یک دو موشید که ما در همه محل ها اوید تنجی و امانی و همین حادث های نمطلوبی که مثال جوانان مثال خودش را با مثال تشکلات های دیگر خوش میکنند صحبت ها می شود.
چند سال پیش مقامات تاجیک خواستند مردم را از محلات مرزی بکوچانند. گلرخسار فیض‌الله و ساکنی محله عمر خیام در فرخور میگوید بارها برای کوچیدن از این محل هشدار گرفتند.
چند بار میده نوام آدم آمده بود گفت که هم خیلی میکوچانیم سرایی ندارم کوچان های قودم کوچان برم.
برای چی که میخوان از اینجا بکوچی؟
خیلی چند بارم کماندی رو گفتن که ای پرا اگر همی اودم بیویخ تا نمی افتماتیسکی میخیزین میرین.
همین طور تا حال تقدیر تصمیم کوچانیدن این مردم از نزد مرز نامعین است. ولی خان رحیموف رئیس جماعت شهرک فرخور در این باره گفت
اجازه نداده تن ورا این که مردم اجازه کنند در کوش خنیست یا مکتب یعنی نکدیست حرف خونه را نسنیست ما هم خیلی معما مانده کجا ای شهرک نزده خودگی هست.
مقامات محلی میگویند هیچ نیروی از آن سوی آمون نمیتواند امنیت مردم را خلالدار سازد. شاید از این رو مردم در اینجا ها ماندند. عبدالحمید مجیدوف سردبیر نشریه گلستانی ناحیه فرخور گفت
شرحت شکنی می شود. خب خیر چون جنگل است سرحد از اون طرف دریا است سرحد بانی هم کوری آسان است.
بکمراد استای محلی است. می گوید قریب هر ساعت صدای تیرپرانی به گوش می رسد اما آنها به تشویش ها عادت کردند.
اکا اگر اموختش یکی بو اگر هم صدای تیر نباشه خامونو میبره.
در دهات نزدی سرحدی ناحیه فرخور چندین مراتبه زد و خوردهای خونینی قاچاقبران و مرزبانان صورت گرفته است. ماهی آگوست همین سال دو نفر جنگلبان در این مرز به قتل رسیدند. اینجا یکی از منطقه های داغی مرزی است. طالبان چند بار اظهارات دادند که مرز تاجیکستان را عبور نخواهند کرد. اظهاراتی که در این سوی مرز با آن باور نمیکنند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای واو انا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
گروه از دانشمندان تاجیک بیش از 3300 کیلومتر را سوارا و پیاده طی کردند تا معلوم کنند که پیریخا یکی از ثروت‌های بی‌بهای تاجیکستان چه احوال دارند. گزارش را در این باره از من طاهری سفر بشنوید. عبدالحلیم قیوموف رهبر گروه و رئیس مرکز آموزش پیریخا روز 26 نوامبر بر رادیو آزادی گفت سفرهای تحقیقاتی دانشمندان به کوههای پست و بلند تاجیکستان از ماه ایون تا ماه سپتامبر ادامه کرد و حالا آنها مشغول تحلیل معلومات هستند که ضمن این سفرهای مشکل و خسته کننده جمع آوردند. اما یک تغییری که در پیریخ روسکی گیوگرافیچسک اوبشستو در پامیر آشکار کردند تغییر خطرناک و مایه نگرانی است.
گروهی کوری ما معین نمودن که مثلا در بلوی ارگو یکی روسکی گرافیسک اوبشستا یک حوزی کلونه پیدا شده که دوزن زیاده از 200 متر بود و کندشوی چنین حوزه های بلوی یخی می تواند که از همین قسمت پیریخ رو جدا کنند کنده شود و پویان فروید و این یکی حجم کلان پیریخی است که کلان دریای عبدالقاهر رو می تواند کلان محکم کنند.
در صورت کنده شدن پیریخ و بسته شدن مجرای عبدالقاهر ممکن است تا به رودخانه جمع شود و سپس مناطق وسیع در وادی ونج و پایانتر از آن را زیریاب کند. ده ها محله های اهالی نشین و شهرهای نقلیاتی مهمی که تا بدخشان می برد از تومه های آسانی سل در رودخانه عبدالقاهر بودن می توانند. برای همین به گفته عبدالحلیم قیوموف دانشمندان این گونه حوض ها و به خصوص پیریخ های در حال حرکت را زیر نظارت دائمی گرفتند.
با از همین لحاظ با یک گروهی پیریخوی حرکت کننده رو که اونها رو ما باید با سیستم های منیتورینگ دائمی داخل کنیم.
تاجیکستان در گذشته شاهد بسته شدن مجرای رودخانه عبدالقاهر و بیدادگری آن شده است. عبدالحلیم قیوموف در این باره میگوید
یعنی که بندر یخین پیدا شده، بندر یخین پیدا شده خیلی هم اوبی زیاد جمع میشد. مثلا سال 1968 و سال 1972 چین بستنی مجروع دریا باوجود آمده بود که حجم اوب در اون تو 80 میلیون متری کوبی رو تشکیل کرده بود که این بلندی اوب تو 110 متر رسیده بود.
با گفته دانشمندان تاجیک، حالا آنها با اداره های تحقیقاتی روسیه همکاری میکنند و قصد دارند حالت و تغییریابی پیرخ‌های بزرگ را از طریق ماهواره پیوسته مشاهده کنند. 60% آب رودخانه های مرکزی خانه بیشتر از 60 میلیون نفر در منطقه از پیرخ‌های حاصل میشوند که در تاجیکستان جایگیر هستند. در تاجیکستان حدود 8000 پیرخ وجود دارد که 8% قلمرو کشور را تشکیل می‌دهند. به سبب تغییر اقلیم و بالاروی حرارت در کره زمین در 30 سال اخیر بیشتر از 1000 پیرخ در تاجیکستان بخار و نابود شدند و صدها پیرخ دیگر در حال عقب نشینی هستند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دسته منتخبی جوانان فوتزال تاجیکستان در بازی دوستانه از تیم جوانان افغانستان با حساب 1-3 شکست خورد. تیم استقلال دوشنبه برای اولین بار در لیگ قهرمان های AFC یا کنفدراسیون فوتبال آسیا بازی میکند. این افغانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش می نمایم. دسته منتخب جوانان فوتزال تاجیکستان که از حساب بازیگران زیر 20 ساله ترکیب یافته است، در بازی اولی دوستانه از تیم منتخب جوانان زیر 20 ساله افغانستان با حساب 1-3 شکست خورد. این بازی در دایره آمادگی هر دو دسته به مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا روز 26 نوامبر در شهر خوجند در مجمع ورزشی قصر ورزش برگزار شد. گل یگانه منتخب تاجیکستان را ربی جان ربیف به هدف رساند. تیم های منتخب جوانان تاجیکستان و افغانستان در شهر خوجند باز یک بازی دوستانه انجام می دهند. حسین شادیف سرمربی دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
متاسفانه بازی ما باختیم، ولی این یک تجربه بود برای بازیکنان جوان ما که 7 نفر بازیکنان تیم ملی بازیکنان تیم جوانان هم هستند. این بازی هم برای ما تیارگری با جام آسیا که برنامه ساختیم و در این بازی ما یک چند بازیگر جوان رو آزمایش میکنیم. بعد از اون رویخط بازیگرایی که انیق تو جام آسیا تیارگری میبینم معین کردن تیارگری خود را دوام میدیم.
باید گفت که منتخب جوانان تاجیکستان در مسابقات انتخابی قهرمانی فوتزال آسیا که از 1 تا 4 دکبر سال آینده در شهر تاشکند برپا می‌گردد، در گروه B 2 دکبر با تیم قرغیزستان و 3 دکبر با منتخب ازبکستان رقابت می‌کند. منتخب جوانان افغانستان باشد در گروه A با تیم‌های ایران و ترکمنستان بازی خواهد کرد. خبری دیگر، باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه برای اولین بار در لیگ قهرمان‌های AFC یا کنفدراسیون فوتبال آسیا بازی می‌کند. قهرمانی تاجیکستان استقلال در مرحله اولی مقدماتی لیگ قهرمان‌های AFC 2019 میبایست با قهرمانی بحرین رقابت میکرد، ولی باشگاه این کشور از تشریفات لیسنسیونی AFC نگذشت. بنابراین استقلال با مبارزه از دور دوم مقدماتی شروع میکند. در این مرحله رقیب استقلال برنده جام ازبکستان باشگاه AGMK میباشد. بازی 12 فوریه سال آینده در شهر آلملیق ازبکستان دایر می‌گردد. در مورد پیروزی بر AGMK، استقلال در دور پلی‌آف برای به مرحله گروهی مسابقات برآمدن 19 فوریه در مهمانی با باشگاه النصر عربستان سعودی رقابت می‌کند. اگر استقلال به مرحله گروهی لیگ قهرمان‌های AFC راه یابد، آنگاه بر اساس قرعه‌کشی به گروه A شامل می‌گردد. رقیبان قهرمان تاجیکستان باشگاه‌های فوتبال الوصل امارات متحده عرب، الزوره عراق، اینچنین غالب جفت پلی‌آف الغرافه قطر، زوب آهنی ایران، الوحدت اردن یا کویتی کویت می شوند. در موردی به مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC 2019 راه یافتنی استقلال، آنگاه تیمی ریگر تدازی ترسونزاده که امسال در مسابقات قهرمانی تاجیکستان جای چهارم را صاحب شد، در مرحله گروهی بازی می کند. زیرا جایزه‌داری برنجی قهرمانی کشور باشگاه کوکتاشی ناحیه رودکی از تشریفات لیسنزیونی کنفدراسیون فوتبال آسیا نگذشت.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می‌خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
طرح بودجه سال آینده را تصدیق کردند، به نیروگاه راغون پول بیشتر رسید، شکایت وکیلان از بانک ملی تاجیکستان چرا بهره قرض بانک ها پایین نمی شود.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید.
تاجیکستان تصمیم دارد در 3 سال آینده، یعنی تا سال 2021، از سازمان های مالیوی بین المللی در حجم 800 میلیون دلاری آمریکایی قرض بگیرد. این طرح برنامه و درنامه قرضگیری حکومت تاجیکستان هفته گذشته از طرف وکیلان پارلمان به تصویب رسید. این قرضها به قول مقامات تاجیک اساساً برای عملی شدن برنامه های اقتصادی مخصوصاً در بخش انرژی و بنیاد راه و کارخانه ها روانه خواهد شد. فیضالدین قهرزاده، وزیر مالیه تاجیکستان، هنگام سخنرانی در پارلمان روز 23 نوامبر گفت قرض های جلب شونده امتیازناک بوده، دوره دراز مدت از 20 تا 40 سال را در بر میگیرد و معیار فایز خدمت رسانی آنها تا 2% را در سال در بر میگیرد. دوره های با امتیاز لایحه ها وابسته به برگرداندن قرض های اساسی از 5 تا 20 سال را فرا میگیرد. حجم عمومی قرض دولتی تاجیکستان تا 1 اکتبر امسال 3.5 میلیارد دلار آمریکایی برابر با 48.9% مجموعه محصولات داخلی است. بانک ملی تاجیکستان با ارسال یک نامه به بانک ها و سازمان های قرضی کشور خواست است که همه گونه داد و گرفت را با نظام انتقال پول یعنی یونیستریم تحت نظارت جدی بگیرند و یا که محدود نمایند. مسئولان بانک ملی در صحبت با رادیو آزادی گفتند عین زمان تنها 10% بانک ها و سازمان های قرضی تاجیکستان با نظام یا سیستم یونیستریم رابطه دارند و بس. پس از یک حمله هکری و ارسال برنامه‌های زیان‌آور کامپیوتری توسط ایمیل‌های سیستم انتقال پول یونیستریم، بانک‌های تاجیکستان دادوگریف با این سیستم را قطع کردند. در ماموریت چند از بانک‌های تاجیکستان از جمله اوریون بانک و ایمان اینترنشنال با رادیوی آزادی گفتند که از دادن پول به مشتری‌ها توسط این سیستم دست کشیدند. خودداری بانک های تاجیکستان از همکاری با یونیستریم در حالی است که دو روز قبل فینسرو، مرکزی مانیتورینگ و واکنش به حمله های کامپیوتری به تشکیلات مالیوی و قرضی بانک مرکزی روسیه از پنجشنبه یک برنامه زیان‌آور توسط ایمیل های یونیستریم به شریکانش در داخل و خارج روسیه هشدار داده بود. به قول مقامات بانک مرکزی روسیه، توسط یکی از ایمیل های رسمی یونیستریم به کارشریکان آن نامه های فیشینگی همراه با برنامه زیان‌آور کامپیوتری از نام یونیستریم روانه می شوند. بنا به گزارش آژانس آمار کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل، در 10 ماه امسال نرخ‌ها در تاجیکستان 4.5% بالا رفتند. از روی افزایش نرخ‌های استعمالی در قلمرو دولت‌های سابق اتحاد شوروی در ماه‌های ینور و اکتبر سال 2018، ازبکستان پیشرفت بوده، اوکراین زینه دوم و تاجیکستان در مقام سوم قرار دارد. بنابر داده‌ها یا اینفوگرافیکای آماری، بیش از همه در تاجیکستان نرخ مواد خوراکواری گران شده است. آلمان برای سرمایه گذاری در ساختمان نیروگاه سبزار در ولایت مختاری بدخشان تاجیکستان توجه ظاهر کرد. گفتشنید های بین حکومتی آید بر رشد همکاری میان تاجیکستان و آلمان آخر هفته گذشته در دوشنبه برگزار گردید. هیئت آلمان را کترین اولرز رهبر دپارتمان آسیای مرکزی وزارت فدرالی همکاری اقتصادی و رشد آلمان رهبری نمود. در جریان مذاکرات با تاجیکستان آلمان وابسته به همکاری ها در سمت انرژی از جمله جلب سرمایه های گرانتی یا به بازگشت برای تطبیق طرح نیروگاه برق آبی سبزار آمادگی خود را ابراز داشت.
کیومرث عطابود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی برنامه. وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان از عملکردی بانک ملی شکایت کردند که پیشنهاد آنها را در مورد پایین بردن فایز و یا بهره قرض های بانکی به انابت نگرفته است. میزان میانه بهره قرضی بانک های تاجیکستان عین زمان 28% با پول ملی سامانی است. اقتصاددان ها میگویند خود تجارت در تاجیکستان حدود 30% بازده دارد و با این فایزهای بانکی موفق شدن صاحبکاران امر محال است. رستم قدرتوف دکتر علوم اقتصادی و وکیل مجلس نمایندگان در صحبت با رادیو آزاده گفت وکیلان به عنوان بانک ملی چند پیشنهاد ارائه کرده بودند که یکی از آنها پایین بردن فایز قرضهای بانکی بود. وی گفت
در ما یک تندنس پیدا شده است که وقتی وکیلو اون تکلیف رو بهترین میکنن و نمیدونم با کدام سبب آنها قبول نشدن میخواستم که آنها جواب بدن. یکون تکلیف اویدی در تحلیل آمده است که در دوران ما که میوره فویز میونه قرض های پیشنهاد شده من در خود تحلیل خود بانک آمده است که 28 از 5 فویز با اثاری میلیون تشکیل میکنند. اجا سوال برمیاد آخه صاحب کاری که 28 فویز قدر قرض میگرد اون رو برگردونی کرده میتواند و در سیاست نمی آنها هم خلابای کنه را استفاده برده گستن.
قدرتوف افزود در دورنمای بانک ملی جای در مورد تا 16-18% پایین آوردن درصد قرضهای بانکی چیزی گفتن نشده است. حالان که به تاکید او در استراتژی رشد تاجیکستان تا سال 2030 هم صاحبکاری خرد و میانه یک تکیگاه اساسی رشد کشور انتخاب شده است. بر اساس این حجت باید در تاجیکستان هر سال نکمتر از 100,000 جای کاری نو با معاش شایسته تأسیس داده شود و امیدی دولت هم در اجرای این برنامه صاحبکاران است. قدرتوف میگوید با فایزهای 28-30% بانکی آینده روشنی صاحبکاری را انتظار بودن مشکل است. وکیلان در این رابطه با بلند باقی ماندن درصد قرضهای بانکی از رئیس بانک ملی شهر خواستند. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی در رابطه با این ارادی وکیلان در پارلمان گفت بانک های تاجیکستان با فایزهای بلند امانت و سرمایه های خارجی را جلب کردند و از این رو نمی توانند با فایزهای پست قرض بدهند. او گفت
10 سال 15 سال پیش وقتی که سرمایه جلب کردن دشوار بود با واسطه بلند فویزی بلند گرفتن همین دپوزیتو پسردازو مبلغ رو بانکو جلب کردن. حاضر در صندوق دپوزیتی تشکیلات قرضی قریب 60-70% همون پسردازو که با فویزی بلند جلب کردن نگاه داشته میشن و در قرضی جایگیر کردن. این مسئله مسئله مبرم روز است. ما کار کرده استودیم گفتم که من در برآمدم گفتم قریب 2-3% حاضر بوای یک گوره 18% کرده نمیشن برای که بای مبلغ بای تشکیلات قرضی 20% جلب کرده گه یا حاضر مرجع همون بلند است مرجع حاضر های تشکیلات قرضی تشکیلات سرمایه‌گذاری بیرونی من همون تشکیلات قرضی خورد تا 22-21% با ایستو بی اصغار سومونی قطعی مبلغ قبول کرده گه قرض جلب کرده گه از بیرون وای بلای وای در خراجات های برای فوند و دیگر خراجات های خودش اونو اندازه همه داخل کردن برای مرجع برای از بین بردن ما در وقتی هم ما کار کرده استودیم.
پای فشاری وکیلان جهت پایین بردن فایزهای قرضهای بانکی ظاهراً بیهوده نیست. صاحبکاران هم میگویند قرضهای بانکی تا حد بلند است که برای بازگردانی آن مجبورند اکثریت فایده را که از کارشان به دست می آورند به بانک سپارند. سبحان حکیموف تاجر از شهر ایستروشن که به تجارت میوه مشغول است گفت کارش موسمی است و در اوج رسیدن میوه به پول بیشتر نیاز پیدا میکند و مجبور است از بانک ها قرض بگیرد. او گفت
مبلغ 32% بود یا آره 32% خیلی هم ده ما کم کم آره تونستم اون کارو سیده کم کم حاضر شش پر کن سال دوم کم کم حاضر شش پر سوشتو کم کم کارو سید.
این صاحب کاری تاجیک میگوید کارش ریسکی زیاد دارد و در صورت یک بار تلف شدن میوه و یا سرما زدن میانی بلغه و سندان قرار میگیرد. این تاجر میگوید خوب میبود اگر دولت برای نجات شرکت و یا صاحب کارانی که بنابر پیش آمدن حالت فورس ماژور در لابلای کسادشوی قرار گرفتند توسط فوندی مخصوص قرضهای امتیازدار جدا میکرد. در این حالت صاحب کاران با نظر داشت چنین تکیگاه برای تشکیل کارخانه های نو ریسک میکردند. بنابر ارقام پیشنهاد کرده آژانسی آمار سال 2017 در تاجیکستان 1810 عدد شرکت ها برهم خوردند. تنها در 5 ماه سال 2018 باشد در مقیاس جمهوری 12036 عدد سوبیکت های صاحب کاری مفلس شده برهم خوردند. شما شنونده مجله دنیا اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. در پایان هفته گذشته وکیلان مجلس نمایندگان از طرح بودجه سال 2019 تاجیکستان که از سوی وزارت مالیه پیشنهاد شده بود جانبداری کردند. بخش اعظمی پولهای بودجه تاجیکستان در سال آینده به ساحه های اجتماعی معارف و تندرستی روانه خواهد شد. ادامه موضوع در گزارش همکارم امردین آلیموف.
با گفته برخی از وکیلان هرچند اجرای بودجه سال آینده امکان پذیر به نظر می رسد ولی چند عامل می تواند به این روند مانع شود. وکیلان پارلمان تاجیکستان 23 نوامبر بعد از بررسی طولانی از طرح بودجه کشور برای سال 2019 جانبداری کردند و اکنون با گفته شکرجان زوروف رئیس پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان این سند برای امضای پرزیدنت کشور ارسال می شود. هرچند احساس میشد که طرح بودجه برای سال آینده با شتاب محاکمه و تصویب شد ولی نماینده های مردمی در جریان صحبت ها با وزیران تاجیکستان نکته های انتقادی خود را مطرح کردند. از جمله گفته شد که هرچند مقامات ادعا دارد که بودجه سال آینده نحوه اجتماعی دارد ولی در این سند در مورد افزایش مبلغ بازنشستگی یا بودوباشی یتیمان هیچ اشاره کرده نشده است. هلالبی قربانزاده وکیل مردمی گفت که فعلا برای نگاهوبین یک یتیم حکومت در یک روز 6 سومانی و 70 درهم اختصاص می‌دهد که کافی نیست. یا برای جراحی بیماری های مادرزاد کودکان مقامات در بودجه سال آینده 400 هزار سومانی پیش بینی کرده است، هرچند طلبات به 7 میلیون سومانی وجود دارد. فیضالدین قهرزاده وزیر مالیه تاجیکستان در صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی تایید کرد که در طرح بودجه بالا بردن معاش کارمندان مؤسسه های دولتی در نظر گرفته نشده است و افزود
ما با فرمان دستور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با سال 2018 این اقدام عملی کردیم و البته این اقدام نهایی نیست، شاید باز وابسته به امکانات بودجه و امکانات فراهم میاد شاید ما باز در آینده این مسئله بررسی کنیم.
طبق طرح بودجه سال 2019 که وزارت مالیه تاجیکستان تهیه کرده است، بخش درآمدی آن در مقایسه با سال جاری 13% بیشتر بوده، در سطح 23.8 میلیارد سومانی پیش بینی می شود. در قانون بودجه امسال بخش درآمد در حجم 19 میلیارد و 568 میلیون سومانی و خراجات در حدود 19 میلیارد و 863 میلیون سومانی پیش بینی شده است. حکومت تاجیکستان سال گذشته تصمیم گرفته بود که برای ساختمان نیروگاه راغون 2 میلیارد سومانی اختصاص دهد. فیضالدین قهرزاده در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در سال آینده برای ادامه ساختمان این نیروگاه 2 میلیارد و 100 میلیون سومانی یا معادل حدود 222 میلیون دلار آمریکایی پیش بینی شده است. در پاسخ به این سوال که آیا حکومت تاجیکستان برای ادامه ساختمان این نیروگاه با فروش ایلوگی به اصطلاح یورو بوند ها روی می آورد، جناب قهرزاده گفت که فعلا از فروش اولی یورو بوند ها مبلغ باقی مانده است و در صورت ضرورت شاید در سالهای منبعده به این کار دست زنند. تهیه و تصویب بودجه سال 2019 در تاجیکستان در حال صورت گرفت که نظام بانکی کشور همچنان در پی کاهش مبلغ های انتقالی مهاجران کره تاجیک از روسیه و تاثیر تحریم های غربی علیه مسکو در وضع ناگوار قرار دارد. شریف رحیم‌زاده رئیس کمیته اقتصاد و بودجه پارلمان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که هرچند اجرای بودجه سال آینده امکان پذیر به نظر می رسد ولی چند عامل می تواند به این روند مانع شود.
این بودجه برای سال 2019 هم اجرا شونده است. اگر باز یگان حادثه هایی که ممکن ما پیشگویی کردن نمی توانیم یا که ممکن وضع اقتصاد جهانی، وضع اقتصادی شریکان ما خصوصا مثلا تحریم هایی که امروز نسبت روسیه کرده استودن کردنی هستند میتواند به اقتصاد روسیه تاثیر رساند. از بس که ما یکی از شریکان استراتژی روسیه هستیم و محصولات رو در قلمرو روسیه میفروشیم، خواه نخواه این وضعیت به ما هم تاثیر برساند.
در جریان محاکمه پارلمانی طرح بودجه سال آینده تاجیکستان وکیلان مردمی از آن اظهار نارضایتی کردند که طبق تجربه سالهای گذشته مقامات از آغاز سال وارد کردن تغییرات به بودجه کشور را پیشنهاد میکند که در اجرای آن مشکلی پیش میآید.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیوی آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.